أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. بحثمون در صورت دوم تقریبا تموم شد، باید صورت سوم بعد بشه. صورت دوم اجمالا فرمایش محقق قسطوانی فرمایش جامع و خوبی بود، یعنی اون تفصیل هم از ظاهر نیازی نیست، یعنی اینکه ما بخواییم بیاییم بگیم که احکام اون عمومات برای بیان احکام واقعی است، این نچستیم خیلی ظاهرا نیازی نیست. منطور کلمات محقق قسطوانی نبود دیگه، اینو خودتون کنار مت اضافه کنیم، توضیح اضافه که عرض کردم، چون توضیح اضافه رو میخواد یکی سو فرمایش محقق قسطوانی فقط نگاه کنه، به نظر شاید خیلی جامع نیاد تو دیدش. بدونه مثلا از همون چیزی که اضافه کردیم تو ملاحظات بر نظری اول در میاد همین مطلب. اجمالا این که این تفصیل ظاهرا نیازی نیست و این رو همون به معنای تخصیص میگیریم و تأخیر بیان از وقت حاجت هم تو صدر اول برای مصلحت بوده و مسلما هم واقع شده. میرسیم سراغ صورت سوم. صورت سوم مسئله اینه که خاص مقدمه بر عام و قبل از وقت عمل به خاص این عام رسیده، یعنی بعد وقت عمل نبوده که بگیم آقا این حتما بعد نسخ باشه یا یه شبهه نسخ پیش بیاد، قبل اینکه زمان عمل به خاص برسه عام اومده، یعنی پس بنابراین قبل از وقت عمل عام و خاص با هم اومدن. فقط فرقی که هستش با صورت معروف اینه که بچون که عام اول بیاد بعد خاص بیاد، اول خاص اومده بعد عام اومده، هنوز هم وقت زمان عمل نرسیده بوده، شارع هم عامو گفته هم خاصو گفته، خب این خیلی روشن دیگه شما میگید مسلم ما اینو بعد همه بعد تخصیصش کنیم. لذا اگر ما بخوایم این رو ناسخ بگیریم، اولا که لغویت لازم میاد، این یکی که مسلم بر این اساس ما ناسخ نمیگیریم، این آقای خویی اشاره کردن، یکی هم بنابرای مبنای محقق اصفهانی، بنابرای مبنای ایشون هم امکان باعثیت نبوده، چطور حکم جعل بشه؟ این حکم حقیقی نیست، حکم حقیقی بحث حقیقی وقتی که امکان باعثیت باشه، این هم مبنای محقق اصفهانی، اما الان دیگه اصلا اینجا نیاز به بحث نداره. این صورت سوم بسیار صریح و روشنه، وقت عمل به خاص نرسیده بوده، بلافاصله بعدش یه عام میرسید، این خاص میشه مخصص اون عام، این سال موارد عموم و خصوص. دیگه راهی برای اینکه ما بریم سراغ نسخ برای ما باقی نمیگذاره. اینم از این بحث صورت سوم از ظاهر گرفتاری و مشکل برای ما ایجاد نمیکنه. بله ببینید، مرحوم آقای ناینی این بعد اون تو مسئله صورت اول میخواییم بفرمایید شما. ببینید اونی که آقای محقق ناینی اومدن گفتن میخواستن بیان یک امکانی رو برای نسخ محقق کنن، که اونم یادتون بوده باشه اشکالش مورد ایراد خودش واقع شد، یعنی فرمایشی که بعد امکان ناسخیت آوردن و ذکر کردن بر اساس قضیه حقیقیه، ایراد آقای خویی رو بهش ذکر کردیم، یه بیان دیگه یه محقق عراقی داشتن اونم بهش ایراد کردیم. الان دیگه خلاصه ایراد فقط عرض میکنم، یعنی اینکه آقای خویی فرمودن در جواب میرزای ناینی آقا این فرض شما لغویت توش هست، لغویت رو نتونستن آقای ناینی حل بکنن. عرض کردیم اونی که آقای ناینی اومدن تو اونجا گفتن چی بود؟ گفتن که آقا خلاصه امکان ذاتی نسخ هست. ما گفتیم ما که امکان ذاتی این کار نمی کنیم که، ما داریم استحاله ثانوی و بالعرض رو بیان می کنیم، میگیم درسته امکانش هست اما حکیم این کارو نمی کنه، برای حکیم محاله، درسته؟ ما در این حد گفتیم به خاطر لغویت گفتیم برای حکیم محاله ولی امکان ذاتی هست. آقای ناینی صرفا دلیلش چی اومد ثابت کرد تو صورت اول؟ امکان بعدی امکان ذاتی و امکان عقلی بود به قول یوسف، اما نیومد که بگه که این واقع میشه که، یه امکان عقلی رو ثابت کرد. آقای خویی میفهمن حرف ما با حرف شما تعارضی نداره، شما باید این حرف ما رو قبول کنید، لغویت هست در مسئله، لغویت هم بر حکیم محال به استعاله عرضی. پس آقای ناینی گفتیم امکان عقلی رو ثابت کرد، آقای خویی استعاله عرضی رو. پس بنابراین ما تا سراغ نسخ نمیریم، این دیگه تکلیف نسخ رو مشخص کردیم، تو صورت سوم هم دیگه سراغ نسخ نخواهیم رفت، بریم سراغ صورت چهارم. صورت چهارم هم نگفتم جا داره که ما سراغ نسخ بریم. صورت چهارم چیه؟ صورت چهارم این که خاص اول اومده بعد زمان عمل به خاص این جناب عام سر رسید از راه. اینجا چیکار بکنیم؟ اینجا منوای آخوند بیانشون اینه، ببینید جالا وجوهیه یه بچه اولش که ما میانیم ذکر میکنیم، یعنی دو تا بچه ذکر میکنیم، یکی بچه اول از منوای آخوند که ایشون فهمن که اینجا باید تخصیص بوده باشه، یک بچه دومی هم از مرحومای خویی بنی که اینجا باید تخصیص بوده باشه. فعلا بچه اولی که از آقای آخونده رو ما بررسی بکنیم و ایرادی که محقق ناینی بهشون کردن. بچه اولی که آقای آخوند فرمودن اینه که ازهر اینه که خاص، ببینید تعبیر ازهر بکنه، ازهر اینه که خاص مخصص عام بوده باشه، اینو به عنوان یک ازهریتی ذکر میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر کثرت تخصیص و دلت نسخ. با اینکه بعد زمان عمل رسیده، احتمال نسخ اینجا چیه؟ راه پیدا میکنه. بعد زمان عمل به خاص این رسیده، این احتمال راه پیدا میکنه، یعنی همون بحث پیش میاد که پس چرا از اول نگفتید ما عمل کردیم به خاص. همون مسئله تأخیر در مدرسه بیان لازم میاد، خب تأخیر در بیان که اونم جواب دادیم گفتیم مسئله تدریج بوده، خاصه این اشکال اینجا هم مطرح میشه. منتها معذاله که آقای آخوند تعبیرش اینه از هر آن است که ما اینجا رو از باب تخصیص بگیریم. یعنی چه این تعبیر از هر؟ یعنی که اندهو اونم یک نحو نسو، یک نحو احتمالی توش هست. ببینید اینجا آخوند احتمال نسخ رو رد نمی کنن، چون احتمال نسخ هست، اینجا احتمال نسخ هست، احتمال نسخ رو نمیخوایم رد بکنیم، احتمال نسخ نمیشه رد بشه. اگر اون موقعی بود که زمان، اگر نسخ اون زمان موقعی بود که هنوز زمان عمل به خاص نرسیده بود، اگر اینجور بود ما میگفتیم لغوه. اینجا که دیگه نمیتونیم لغوه بگیم، لغوه که زمان عمل به خاص هم رسیده بعد از اینکه شما عمل کردید بعد به خاص، بعد شال اومده نسخش کرده، احتمالش هست، احتمالش احتمال خوبی هم هست. ولی که آقای آخوند فرمان که شما چجور در بعضی جاها یک ظهوری با ظهور دیگه‌ای، دو تا ظهور استظهار پیش می اومد، می اومدید می سنجیدید، می دیدید یکیش ازهره و ازهر عمل می کردید، فتوا هم می دادید. ببینید فتوا می دادید، شما در مسئله ازهر فتوا می دادید. فقط محل فتوا این نیستش که یکی خلاف ظاهر باشه دیگری ظاهر، تو مرحله که هر دو به یک ظهوری رسیده شما اگر یکی از هر باشه فتوا هم دید. اینجا ببینید از هر چیه، ایشون میفهمن کثرت تخصیص و دلت نسخ خودش یکی از قرائنیه که ما بیایم بگیم اون از هر، و ظهور در خلاصه اون مورد خاص بودن این یک ظهوریه که اقواس از ظهور در این که بخواد چیکار کنه؟ نسخش بکنه. حالا ظاهر به این اقواییت ظهور شما میاید تقدم میدید و مسئله خلاصه عام و خاص رو هم به همون نصوصیت خاص و اخص بودن مورد خاص مقدمش میکنید بر عام، بگید تخصیص میزنه. غالبا تخصیص باید حساب بکنیم. حالا من یه نکته عرض کنم، من ماه آخوند از هر فرمودن، حالا یه تعمالی که بخوایم بکنیم کلن اینه، ببینید بین عام و خاص وقتی که یه عام مخاصی کنار هم قرار گرفتن، تخصیص اون عام امر خلاف ظاهری توش نیست، امر خلاف ظاهری نیست. ببینید این به خاطر شدت شیوعش بسیار شایع و تعارض عام مخاصم تعارض چیه؟ بدویه. و به اصطلاحی که یادتون باشه تو تعادل تراجی خوندیم، جمع بین عام مخاص یک جمع عرفیست، عرف میپذیرد، جمع جمع چیه؟ عرفیه. لذاتی که جمع عرفی دارن عام و خاص و یکی قرینیت نسبت دیگری داره به خاطر اخصیت و نصوص، یا حالا نصوصیت هم نگیم، اخصیت صفت، به خاطر این حالت جمع عرفی داره با عام، درست یا نه؟ اما دلیل ناسخ و دلیل منسوخ جمع عرفی ندارن. این داره میزنه تو دلیل ناسخ، ناسخ میزنه تو دلیل منسوخ، محکم داره میزنه دلیل منسوخ. این معناش چیه؟ معنیش با هم جمع نمیشه. شما باید بگید یکی نابود شد رفت خلاف ظاهرش. همیشه تو مسئله نسخ ما یک خلاف ظاهری میبینیم، اینو تو ذهنمون باشه. یعنی یک دلیل رو ما باید بزنیم کنار، اصلا یک دلیل رو باید ملغا کنیم، دلیل رو ملغا کنیم، یک خلاف ظاهری رو باید مرتکب بشیم. اما در جمع عرفی عام و خاص خلاف ظاهری نیست. به نظر میاد این بیانهای آخوند که فرمودن ازهر، اینو شما یک ملاحظه برش داشته باشید. اینو یک به عنوان یک تطمیم بیانی، اینو مثلا زیلش میخواد بنویسید تو زیلش. این سید ملاحظتون الا تعبیر ازهریت، ازهریت تخصیص ان الجمع بین العام والخاص جمع عرفی من دون ارتکاب خلاف ظاهر، ولكن النسخ مستلزم لطرح دلیل منسوخ و هذا خلاف الظاهر، فالأولى أن يعبر هنا بأن التخصيص هو الظاهر والنسخ خلاف الظاهر. اینو تو ذهنتون باشه. حالا ایراد محقق ناینی، حالا این فرمایشه آقای آخوند اصلش تمامه، فقط گفتم نسبت به این قسمتش که عرض میکنم ازهریت فرمودن، چون احتمال نسخ دادن فرمودن یعنی که اونم یه زوری داری نظر دایی که میگیم درسته، شما احتمالش رو دادید، اما یه احتمال خلاف ظاهر بوده، یه احتمال ظاهر تا اونو بگیم ازهر، نه اون یه احتمال خلاف ظاهر. نسخ رو همیشه بگید خلاف ظاهر، فرقی نداره. تو لسان دلیلش رو فقط فتوا خواستیم بدیم، تو رسالتون نباید بنویسید ازهر این است، باید بنویسید که خلاصه ظاهر این است. این ظاهر هم فتوا است، کما که وقتی میگید ازهر هم همینه. آیا آخوند اینو گرفتن؟ ببینید فرمایش آخوند چون رو مبنای چی بود؟ ببینید آیا آخوند روی مبنا دیگه اومد چون؟ الان روی مبنای دیگه. احسن. آیا آخوند هر دو رو ظهور گرفت؟ گفت چون اون کمتره ما اینو میگیم ازهر. ما اینو خیلی نمیتونیم بپسندیم. میخواد اضافه کنیم. من اینم توضیح بدم. ببینید اقلیت مورد دلیل بر این نیستش. وقتی این مورد اقل شد دلیل بر این نمیشه که این موردی که اقل است از به اصطلاح ازهریت بشه. ازهر مربوط به دلالته، ازهریت وصف دلالته، به کم بودن مورد یه مورد دیگه بر او ازهر نمیشه. این تو ذهن معمولا ازهریت مربوط به دلالته، کم بودن مورد موجب ازهریت نمیشه معمولا. اما خب حالا خوند اینا مبناشون این بوده، ولی کن اصلا صرفا یه احتمال، هیچ وقت اینو تو ذهنتون باشه، احتمال ظهورساز نیست همیشه، احتماله. صرفا شما اومدید دیدید که روایتی سه تا احتمال داره که نباید بگید سه ظهور دارد، این احتمالیست برخلاف ظاهر. هر احتمالی نمیشه بسمش بذاریم ظهور. ببین آقای آخون مبنای فکرشون این بوده، الان میگن آقا سه تا احتمال یعنی سه تا استظهاره، سه نوع استظهار داریم، منتها یکیش اظهره. احتمال رو به عنوان استظهار مطرح کردن. ما الان داریم بهشون اینو عرض میکنیم، میگیم که یکی از این استظهارهای شما الان خلاف ظاهر، نسخ همیشه الان خلاف ظاهر. پس بنابراین وقتی که اینجور شد ما میریم به طرف چی؟ به طرف تخصیص، نه به خاطر اقلیت مورد، به خاطر خلاف ظاهر. پس اینجا میخواید اضافه کنیم، فلمنات فی تقدیم تخصیص لیس اقلیت المورد فی النسخ و کثرت التخصیص. بل المنات هو ما يلزم في النسخ من خلاف الظاهر. یک خلاف ظاهری هستش. ایراد محقق ناینی رو وارد بشیم. محقق ناینی میخوان دفاع کنن از نسخ، از ناسخ بودن دفاع کنن تو همین مورد. ایشون چی میفرماین؟ میفرماین که دلیل حکم این متکفل استمرار حکم نیست. دلیل حکم متکفل استمرار حکم نمیتونه بوده باشه، ما متکفل دوامش نمیتونه باشه. چرا؟ چون استمرار حکم در یک مرتبه متأخره ای از خود نفس حکمه. دلیل حکم داره میاد خود حکم بیان میکنه، استمرار حکم از جای چی دیگه استفاده باید بشه. خود دلیل نفس حکم غیر دلیل استمرار حکمه. این فرمایش اولیشون. پس باید ما اول فرض وجود حکم رو بکنیم، بعد فرض استمرار رو بکنیم. تو تمام قضایای حقیقی هم اینجوری ایشون میفهمن و دلیل واحد میفهمن معقول نیست که هم متکفل اثبات نفس حکم بشه هم اثبات خلاصه استمرارش بوده باشه. پس دو تا دلیل میخواد. خب حالا که این حرف رو زدن، میگن دلیل حکم فقط اصل حکم رو بیان میکنه، میگیم استمرارش از کجا میفهمیم؟ ایشون میگه ما استمرارش از دو تا چیز میفهمیم. یک، از اصالت و عدم نسخ، از این که اصل اینه که نسخ صورت نگیره. استصحاب عدم نسخ، اصالت عدم نسخ به چی برمیگرده؟ اصل دیگه. اصلهای اینجوری مثل اصل عدم به چی برمیگرده؟ شایدون باشه یه چیزی هست تو بحثهای مختلف اونو مطرح میکنن. حتی یه بار دارم یه بند خدایی که مثلا تو بحثهای فلسفی و اصولی هم وارد نیست اما معروفه و میشناسیم، این ورداشته بود تو بحث اثبات خدا عدل رو ذکر کرده بود و اصل عدم تمسک کرده بود، نسبت به خدا نبا تو مباحث طوری به صورت دیگه تبدیل کرده. اصل عدم، اصل عدم اینو اصل چیه؟ اصل نیتو استصحابه، تو مباحث توحیدی به کار نمیره. یه رو برگشته به استصحاب داریم. اصل عدم تو هر بس نمیشه جاری بشه، به عنوان عقلی نیست. یک امریست اغلایی یا تعبدی، تعبد از شاره. اصل عدم، خلاصه این اصل عدم نسخ برمیگرده آخرش به استصحاب عدم نسخ. به تعبیر بعضی‌ها یک نوع اصل عملی، یکیش اومدن اصل عدم رو ذکر کردن، اصل عدم نسخ. آقای ناینی میفهم بر اساس اصل عدم نسخ میام استمرارش رو ثابت میکنیم. دو، از باب این روایت معروفی که حلال محمد صلی الله علیه و سلم حلال و الی یوم القیامه و حرام پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حرام و الی یوم القیامه، از باب این روایت، از باب این روایت که به تعبیری به سند صحیح هم رسیده که حضرت فرمودن این حلال محمد صلی الله علیه و سلم حلال لا یوم القیامه و حرام و حرام لا یوم القیامه. حالا تو نسخه اینجا می از بصائر نقل کردن. علی ای حال طبق این روایت ما بعد بیایم بگیم که استمرار وجود داره. در مسئله ما نحن فی که هم احتمال نسخ داریم میدیم هم احتمال تخصیص، میرزا ناینی می فهمن که این اصل عدم نسخ که اینجا به درد ما نمیخوره که بخواد استمرار رو ثابت کنه. چرا به درد ما نمیخوره که استمرار رو در این دلیل ثابت کنه؟ چون اینجا اصل عملیه، نسبت به کی ما میخوایم جاری کنیم؟ ناسخ کیه شما بفرمایید؟ عامه. ناسخ اینجا عامه. ایشون میرزای ناینی اومدن اینجور فرمودن، میفرمایند که اصالت العموم داریم ما اینجا، تعبیرشون اینجا این بوده، یه اصالت العمومی داریم. اصالت العموم اصل لفظی است، خوب دقت کنین تا بعد ببینیم مناقشه داره یا نه. اصالت العموم در اینجا اصل نفسیه، یعنی اگر بخواد ناسخیتی صورت بگیره، اصالت العموم میگه من بر عموم خودم باقیم، در افراد خودم محفوظم، من در افراد خودم چیه؟ محفوظم، هیچی که از افرادم از دست نمیدم، من بر عموم خودم باقیم. این اصالت العموم رو شما که میخواید تحفظ بکنید، این اصالت العموم میگه که دیگه شما استصحاب عدم نسخ نمیتونی بکنی. اصل عدم نسخ یک اصل عملیه، من اصل لفظی هم. وقتی اصل لفظی بوده باشه نوبت به اصل عملی نمیرسه. اصل لفظی از شون اماره است. اصل لفظی وقتی که ثابت شد اماره دارید شما. شما اماره تون میگید عموم در تمام افراد عام خودش محفوظه. اصل لفظی میگه عموم در تمام افراد خودش محفوظه. اصل عملی است که میاد صحبت عدم نسخ و مطرح، صحبت اصل عملیه که میگه صحبت عدم نسخ و مطرح میکنه، میگه که اصل عدم تعقب نسخه. یه حرف من اینجا فقط وسط کار، تا ذهن شما این وسط هستش بگم، ببینید ما اصل عملی عدم نسخ و نسبت به کی میخواستیم جاری کنیم؟ شما یه بار تقویل کنیم. بله احسن، اصل عدم نسخ میخواستیم بگیم که این نسخ نشده. کی نسخ نشده؟ عام یا خاصه؟ خاص نسخ نشده، چون خاص اول اومده. اگر عام اول اومده بود، خاص بعد، میگفتیم آقا احتمال داره که خاص ناسخ باشه نسبت به عام، احتمال داره که خاص مخصص باشه. حالا اگر خاص بخواد ناسخ عام باشه، بعد این عام عموم کار کنه؟ اشکونتش، درسته نه؟ مجزای نهایی دارن تو حواسشون تو اون قسمه، تو اون صورت خاص بعد عام رو چیکار کنه؟ بشکنه. خاص ناسخ عام باشه، وقتی خاص ناسخ عام باشه چی میاد جواب این ناسخیت رو میده؟ سات العموم، یا من عام من. ببینید اینو خوب توجه کنید، این فرماشه میرزا انگار برعکس، صورت برعکسش بوده که اصالت العموم میتونه یا عام جاری بشه تا ما بیان چیکار کنیم؟ عام رو تحفظ بکنیم. حالا اینو روش یه دقت بکنید، بعد من یه توضیح عرض می‌کنم. نه خاص که الان ابتدا میاد، این عام میاد ناسخ اون خاص میشه. اصلا ناسخ یعنی خاص میشه منسوخ. اگر ما خواستیم احتمال عدم نسخ رو بدیم، احتمال عدم نسخ میخواد بگه کی پا برجاست؟ خاص پابرجاست. احتمال عدم نسخ میخواد خاص رو پابرجا قرار بده. احتمال عدم نسخ تو ناحیه کی جاری میشه؟ تو ناحیه خاص. اگر بخواد ناسخیت بوده باشه، ناسخیت از ناحیه کیه؟ از ناحیه عامه، به عموم خودش ناسخیت باید داشته باشه. یعنی احتمال ناسخیت این عام سر جای خودش باقیه. اگر ما ناسخیت رو بخوایم بگیم، این عام سر جای خودش باقیه و اون خاص رو خلاصه چیکار میکنه؟ نسخش میکنه. این عام بر سر جای خودش باقیه. میرزای ناینی الان تو این فرضن که این عامه، ما میخواد بیاد اون خاص رو چیکار کنه؟ از بین ببره، کنارش بزنه. این هم جو تو ذهنتون بوده باشه، عام میخواد بیاد اون خاص رو چیکار کنه؟ نابودش کنه، خودش سر جای خاص بشینه. از اون ور یه احتمال چی داریم؟ احتمال تخصیص داریم. احتمال تخصیص اینه که این تخصیص بیاد اون اصالت العموم در عام از بین ببره. این اصالت العموم مال یه شق مسئله است، مال فرض اینه که خاص بخواد بیاد اون رو تخصیص بزنه، که اینجا ما قرینه و جمع عرفی داریم. اصالت العموم رو که ما به احتمال ناسخیت یا چیز دیگه‌ای که نمیام از بین ببریم، ما اصالت العموم که سر جای خودش دست از سر جای خودش ور می‌داریم به واسطه خاص ور می‌داریم. اگر نسخ احتمالش منتفی شد، مسئله تخصیص شد، خاص میاد اصالت العموم از بین. بله اصالت العموم اصلا مقابل خاص حرفی نداره، چون که خاص مقدمه بر منه. اصالت العموم مقابل خاص حرفی نداره، خاص میاد مقدمه برش میشه، اصالت عمومی نیست. اونی که میخواد بیاد صحبت عدم نسخ رو بکنه، اون اصالت عدم نسخ بود. عدم نسخ ناحیه خود خاصه. ببینید عدم نسخ ناحیه خود خاصه، این تو ذهنتون باشه. یعنی اینا دو تا مرحله است. شما اصالت استصحاب عدم نسخ رو تو کجا دارید جاری میکنید؟ تو ناحیه خاص. تو همون ناحیه‌ای که دارید استصحاب جاری میکنید، تو اونجا باید یه اصل عملی پیدا بکنید، نه تو ناحیه عام. اینو حالا تو ذهنتون باشه، اجمالا من ننوشتم اینه، اما تو ذهنتون باشه روش فکر کنید. استصحاب تو ناحیه خود خاصه.
این عدم ناصفیه که میتونه در ناحیه عامه که نسبت به عامه تمایش عدم ناصفیه. ما اصل عدم وجود ناصف رو به تحویلی انجام میدیم، اونم که نسبت به خاص میشه. یعنی مشکل دیگه نداره
عدم وجوب ناسخ. ببینید عدم ناسخ
اصلا ناسخی نیست، اصلا نگاهی به عام نداره.
ببینید ایشون حرفشون اینه، اصل عملی که اومد جاری شد، اصل اگر اصل لفظی داشته باشیم نوبت براش نمیمونه، درسته؟ نه میخوان بگن اصل لفظی وقتی داشته باشیم نوبت برای اصل عملی نمیمونه. این حرفشونه. وقت اصل لفظی چیه؟ اصل عمومه. خب ببینید این اصل عموم تو همون جایی داره جاری میشه که مجرای اصل عملی بوده. اینو میخوام فقط بهش دقت کنید. نه میدونم، دو تا حرف جداست. مجرا کجاست؟ هر دو داره تقریبا مجرا واحد یا مجرا
دو تا مجرا میشه، هم تفکیک از مجرای واحد هم مجرای مختلف. اگر ما
نه ما در مجرای واحد، چون میتونید تو مجرای همون جایی که اصل عدم نسخ جاری میشده، چون استصحاب عدم نسخ مربوط به کیه؟ مربوط به اون خاصه. شما استصحاب از گفته اصل عدم نسخ خاصه، اصلی که این خاصه نسخ نشه. وقتی که گفتیم اصلی که خاصه نسخ نشه، بعد تخصیص صورت بگیره. وقتی تخصیص صورت خواست بگیره، اگر اصالت العموم گفت نه تخصیص نباید صورت بگیره، من چون اصالت عمومم میگم تخصیص نباید صورت بگیره، خاص نباید من عامو تخصیص بزنه، چون من اصالت العمومم، من جلو اصل عملیو میگیرم. اگر اینجوری بود بله درست بود، اما اصالت عموم که نمیتونه مقابل خاص وایسه، اون توی مجرا دیگه ایه که خاص میاد اصالت عمومو تخصیص میزنه. اصالت عموم نمیتونه جلوی مسئله تخصیص رو بگیره، درسته؟ نه نتیجه خب میگم پس ایشون میخوان با اصالت العموم چیکار بکنن؟ جلوی اصل عملی رو بگیرن. اصالت العموم جلوی اصل عملی رو نمیگیره. این حال تو ذهنتون باشه. ببینید عبارتی که خود ایشون هم آوردن، اصل عدم وجوب، اصل استصحاب عدم نسخ، نه ناسخیت، اصل استصحاب عدم نسخ. نسخ غیر مسئله ناسخه. بعدم ببینید استصحاب عدم نسخ، میدونم درسته، اما این استصحاب عدم نسخ تو کدوم جا کجا جاری میشه؟ تو ناحیه خاص جاری میشه. استصحاب عدم نسخ رو شما تو یه مجرای دیگه ای جاری میکنی. اصالت العمومی هم که اینجا هستش هیچ معارضه‌ای باش نمیتونه داشته باشه، خاص میاد روی مقدم میشه. به نظر اینی اصل وجود ناسخ اگر در اصل وجود عام شک نداریم، بعد بفرمایید ناسخ با وصف ناسخیت که نیستش که، درسته؟ یه عامی هست، ما نمیدونیم این عام و ناسخ رو بگیریم یا این عام رو اگر ناسخ رو بگیریم برای اصالت عموم خودش باقی میمونه، اگر عام ناسخ اون خاص بوده باشه برای عموم خودش باقی میمونه. اصل عدم نسخ میاد میگه که نه این عام تخصیص میخوره، درسته؟ ایشون میگن این اصالت عموم اینقدر قویه، این اصالت عموم اینقدر قدرت داره که بر عموم خودش عام رو نیگر میداره و میاد میگه اصل عدم نسخ تو جاری نشو. متوجه این منظورمو؟ میگه اصل اصالت عموم اینقدر قویه که میگه من چون عامم تخصیص نمیخورم و پس بنابراین من باید ناسخ باشم، چون اگه من تخصیص بخورم دیگه از عموم میفتم. یعنی درسته؟ پس عموم رو میخواد اینقدر محکم بگیره، بگه اصالت العموم اینقدر قویه در اینجا که میگه من برای اینکه هیچ فردی از افرادم کم نشه میشم اصل عمومی که حاکمه، اگر نسخ صورت بگیره من اصالت العموم من محفوظه، اگر نسخ صورت بگیره من از اصالت العموم خودم هستم، اما اگر تخصیص بوده باشه سری افراد من خارج میشن، درسته نه؟ اگر نسخ بوده باشه عام و تمام افراد خودش باقیه. ما میخوایم بگیم که نه، این ظاهرا اینجور نیست. اگر استصحاب عدم نسخ جاری شد تو ناحیه خاص، این تخصیص یعنی عام و خاص با هم جمع عرفی دارن. عام نمیتونه به ساعت عمومش بگی که من همه افراد عمومم باید داشته باشم، به خاطر همین لسانش این بوده باشه که بگه اصل عدم نسخ جاری نمیشه. عام نمیتونه این حرف رو بزنه، چون عام قرینه داره مقابلش، عام قرینه داره مقابلش، پا بر جا نیست. وقتی خاص مقابلش میاد خاص میشه قرینه برای خودش. حالا باز روش فکر کنید روی این مسئله. این نسبت به حرف اولش که اومدن زدن، پس ایشون میفهمن استمرار رو از این استصحاب به دست نمیتونیم بیاریم، میرسیم به اینکه استصحاب رو از اون میخوایم میرسیم به اینکه استمرار رو از اون روایت به دست بیاریم. ایشون فهمن اون روایت اصلا معناش این نیست، اون روایت معناش اینه که یک شریعت مقدسهی که اومد به شریعت دیگه نسخ نمیشه. حالا نسخ بعضی از احکام چیه؟ اشکالی نداره. این روایت حلال و محمدن حلال و نایم قیامه مثلا، یا این هیچ منافاتی با این مسئله نداره، میشه بعضی از احکامش نسخ بشه. این مراد نیه که نسخ صورت نمیگیره، این هم اینجوری معنا میکنن میرزا این آینی تا برسیم به اشکالی های خویی کردن. صلی الله علیه و محمد.